نگاه مدیران ما به ویژه افراد امنیت سیاسی ما باید از نگاه تچ‌بعدی به نگاه چندبعدی به ویژه بحث امنیت نرم. ما وقتی میگیم امنیت نرم در واقع مصادیقش رو گفتم خدمتتون، امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت سیستمیکی جزء ابعاد به عبارت نرم امنیت هستند.
بسیار خب آیه دکتر پیوسته، ما وقتی تعریف موسع و مبسوط رو برای امنیت در نظر بگیریم ناچاریم که لاجرم کارگزار تولید امنیت رو از صرف نهادهای نظامی، انتظامی یا سرویس‌های امنیتی خارج کنیم و دست کم مدعی بشیم که فقط اینها نیستن، یعنی اون پروسه یا زنجیره تولید امنیت، حفظ و صیانت از امنیت و بازتولید امنیت به نظر میرسه زنجیره‌ای هست که نیازمند یک همپیوستگی بین بخش‌های مختلف حاکمیتی هست. شما ارزیابی بیتون از پیوند امنیت فیزیکی و امنیت روانی چی هست؟
بذارید من با یه خاطره شروع بکنم. ما اتفاقا زمانی که اون حمله به مجلس شورای اسلامی شد، حمله داعش، خونمون همون نزدیکی‌ها بود. منم اتفاقا کار داشتم، اومدم بیرون که از اونجا رد شم، گفتن آقا شما نمیتونید از این طرف رد شید. یه جمعیت انبوهی دیدم اونجا هستن، حالا مثلا یکی با موتورش اومده بود، یکی دو سه تا بچه‌هاشو برداشته بود آورده بود، انگار مثلا یه چیز خیلی ساده ای انجام شده. شما حادثه تروریستی کجای دنیا اینقدر ساده گرفته میشه؟ یعنی فوق العاده امنیت روانی نسبت به این موضوع تو ایران بالا بود. اصلا کسی فکر نمی کرد که این 4 تا آدمی که اونجا حمله کردن چقدر خطرناک هستن. این خیلی مهمه که ما توی از نظر حمله های تروریستی، به خاطر اینکه خب اون بسای دهه 60 و اینا رو رد کردیم، به یه جایگاهی رسیدیم که اینجوری برخورد میشه. اصلا واقعا اون صحنه ها رو ای کاش من فیلم میگرفتم، که اصلا کسی باورش نمیشه که انقدر با موضوع ساده برخورد میشه. نیروی انتظامی اونجا وایساده میگه آقا نرید این طرف، هنوز تروریست ها تو مجلسن. بعد مثلا میگه نه من میخوام برم ببینم چه خبر. میگه بابا بریم ببینیم مثلا بچه کوچیکی. خب این پس امنیت روانی تو این بحث هست، اما کجا نیست؟ همونجوری که آقای دکتر رضایان اشاره کردن، من میخوام از فلسفه امنیت شروع کنم که برسیم به اون، یعنی خیلی ساده نه خیلی دقیق. ببینید امنیت رو، امنیت دفاعی رو ما برقرار میکنیم که تهدید دشمن خارجی نباشه. که چی بشه؟ که بتونیم تهدیدات داخلی رو ساده تر مدیریتشون کنیم. چون زمانی که تحت تمام چیزهایی که شما در مورد حکومت‌های قبلی به خصوص حکومت قاجار رو که دیگه در واقع نمود آشکار این بحث هست، میخواید ببینید میبینید که آره اینا انقدر با حکومت‌های خارجی ضعیف برخورد میکنن که هر روز تیکه‌ای از کشور داره کنده میشه و اصلا مردمی که به خصوص طرف مرز هستن نمیدونن مال کدوم حکومتن فردا. خب بنابراین شما اینو نگه می‌دارید که چی بشه؟ که بتونید امنیت روانی مردم رو توی همه ابعاد، همون ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی، اونا رو بتونید زودتر مدیریت، بهتر مدیریتشون بکنید. خب اگر قرار باشه ما اون کار انجام ندیم، امنیت رو یه جایی متوقف کردیم. اما مسئله اینه، ما میخواستیم به این برسیم. چقدر به این رسیدیم؟ خب اینو باید در موردهای مختلف بحث کرد، ولی میخوام اینجوری بگم که یعنی اینقدر پیوستگی بین این حوزه‌ها وجود داره و هدف، مثل این که مثلا شما یه کار خیلی مهمی رو انجام میدید، مثل همون داستانی که گفتم، چقدر امنیت روانی هم حتی در مورد موضوع دفاعی و تروریستی برقرار کردیم، یعنی هم در موضوع نظامی هم در مورد موضوع امنیتی داخل کشور. ولی خب اینو استفاده کردیم برای این که امنیت روانی مردم توی همه حوزه ها بالاتر بره. این اون بُعد ایجابی امنیته که میگن شما هر چقدر پیشرفت بیشتری داشته باشید میتونید که احساس امنیتی بیشتری داشته باشید. اگه از بُعد صرفا دفاعی نگاه بکنیم، این بوده ها، ببینید صرفا دفاعی چجوریه، ما از یک وضعیتی، یعنی ما تونستیم مسئله دفاعی امنیتی رو به یه مسئله درونی داخل کشور تبدیل بکنیم دیگه، اون چندان اصلا دفاعی بهش نگاه نمیشه. اصلا اینجوری بهتون بگم، امنیت رو هر وقت امنیتی ندیدید یعنی اون موضوع حل شده. یعنی همون جوری که مردم اون تروریسمی که اول اشاره کردم و امنیتی نمیدیدن، موضوع ساده ای میدیدن، هر چقدر شما مسائل زیست محیطی رو امنیتی نبینید، بگید خب این حل میشه دیگه، کارشناسا دارن کار میکنن، این دیگه براتون امنیتی نیست. شما موضوع موضوع امنیتی رو باید به موضوع غیر امنیتی تبدیل کنیم. اینجاست که اون نگاه درست امنیتی هست. اینکه دکتر رضوان هی میگفتن ما باید امنیتی نگاه کنیم، منظورشون نیست موضوعات امنیتی بکنیم، چنان از نظر امنیتی اینها رو تحلیل بکنیم که اصلا امنیتی نشن.
نشوند.
بسیار خوب آقای رضایان، فکر کنم به اشتراک نظر خیلی خوبی رسیدیم، این که ما تو گام دوم انقلاب چون قرار است یک گام جدیدی برداشته بشه باید اصلاحاتی صورت بگیره، ضمن اینکه بر آرمان‌ها و اصول بنیادیمون پای می‌فشاریم، در این حال نسبت به تجربه 40 سالی گذشته هم یک آسیب شناسی می‌کنیم، حتی اگه نیاز باشه که آسیب شناسی انتقادی. و در حوزه امنیت به نظر میرسه که همچنانی که تأمین امنیت سخت در معنای دفاعی و تقویت بنیه دفاعی همچنان یک اولویت راهبردی در منظومه فکری گفتمانی و عملی دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران هست، اما به نظر میرسه که امنیت نرم یا روانی یا ذهنی یا اجتماعی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی منعکس هست هم باید لحاظ بشه. پرسش من اینه که در گام دوم انقلاب چگونه باید رفتار کنیم؟ ما میدونیم که الگوی ثبات یا امنیت ناظر به نوع تهدیدات هست، یعنی اساساً سیالیت ثبات و امنیت و الگوی تأمین ثبات و امنیت ناظر به مواجهه بروز و کارآمد با تهدیدات هست، و ما باز اذعان داریم که تهدیداتی که ما رو در واقع با خودش درگیر می‌کنه یه سری تهدیدات تاریخی است که ناظر به موقعیت ژئوپلیتیک ما هست و یه سری تغییرات یا تهدیداتی هست که متناسب با تحولات جدید داره خودش رو بروز می‌کنه و نوظهور هست، مثل حوزه سایبر یا تهدیداتی از این دست. در گام دوم انقلاب ما چه باید بکنیم، به خصوص در حوزه امنیت سخت دفاعی که ناظر به تهدید خارجی است، ناظر به گروه‌های تروریستی است، ناظر به محیط پرمناقشه و ناامن و آشوب‌زای خاورمیانه هست، و در حوزه امنیت داخلی؟ بفرمایید.
خب شما یه سری فرضهایی رو همگام با سوالتون مطرح کردید که پاسخ دادن رو خب تحت تاثیر و تحت شعاع قرار میده. این که فرض گرفتید که خب منطقه ناامن هست، فرض گرفتید که تهدیدات مرزهای ما رو در بر گرفته، اینها نمیگم غلطه ها، ولی اینها خب فرض و فرضهای بنیادین ماست. شما ببینید که این فرضها فرضهای باربر من و فرضهای بنیادین من هستن که منطقه ایش توش زندگی میکنم منطقه ناامنی هست، بنابراین من نیاز به تقویت نیروهای نظامی دارم، من با انواعی از تهدیدات خارجی مواجهم، به این معنی هست که این معنی رو میده که پس من میبایست نیروی نظامی قدرتمندی داشته باشم، من باید سامانه های تسلیحاتی پیشرفته‌ای داشته باشم، من باید تجهیزات فناوری های جدید نظامی امنیتی داشته باشم. خب اینها پاسخ دادن رو یک مقدار در قوام دوم انقلاب خواه ناخواه میبره به سمت واقعه گرایی، میگه که آقا وقتی که فضا اینه، ژئوپلیتیک اینه، وضعیت اینه، ما هم ناچاریم دیگه، یعنی بر اساس آیه شریفه باید تا میتوانیم ساز و برگ جنگی فراهم کنیم که بتوانیم. آیا این به این معنی هست که ما با این رویکرد میتونیم امنیت رو واقعا تامین کنیم؟ ببینید چی از
امنیت در سطح خارجی هست، یعنی به نظر شما بین این و تامین امنیت در حوزه داخل منافاتی وجود داره؟ یعنی تقویت بنیه دفاعی ناظر به قدرت خارجی که در منطقه ما وجود داره، گروه‌های تروریستی که هستن، بعضن مرزها ناامن میشه، ما در این حال که توان نظامیمون تقویت میکنیم، اما وجوه داخلی امنیت، وجوه اجتماعی رو هم توجه میکنیم. آیا جمع این دو امکان پذیر هست در گام دوم انقلاب؟
تضادهایی وجود داره. ببین وقتی که شما بیش از اندازه بدنه نظامی و تجهیزات و روی بحث نظامی گری هزینه میکنی، خواه ناخواه دولت جنس نظامی میشه. اگه از من بپرسن که مختصات گام دوم مورد دلخواه شما برای 40 سالی بعدی جمهوری اسلامی ایران، با فرض این که من علاقمندم، دوست دارم با همین اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران پیش بره، چی هست؟ من معتقدم باید مسائل یکی یکی امنیتی زدایی بشوند. دو، تغییر نگاه به امنیت. در واقع ما باید امنیت رو، نگاهمون رو از امنیت فیزیکی برگردونیم به، اگر هم میخوایم امنیت رو تعریف کنیم، امنیت به عبارتی نرم، اون رو هم سعی کنیم رفته رفته تکنیکالش کنیم و پاسخهای تکنیکال بدیم به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. مختصات دومی که من میخوام بگم اینه که من قائل به امنیتی هستم که بر اساس تئوری وابستگی متقابل تعریف میشه، حتی اگر با عراق باشه، حتی اگر با افغانستان باشه، حتی اگر با این ظرفیت 600 میلیونی باشه که در اطراف مرزهای ما وجود داره، یعنی قائل به امنیتی هستم که مبتنی بر وابستگی متقابل باشه، امنیتی هستم که در اون مسائل تا حد امکان امنیتی نباشند و صرفاً مسائل مربوط به نظم عمومی و اینهایی که واقعا دیگه نمیشه غیر امنیتی بعضی هاشو در نظر گرفت، این به اینها محدود بشه، و در این حال قائل به کلی دیدن، سیستمی دیدن و سناریوی دیدن امنیت هستم. یعنی امنیت رو یک بعدی نگاه نکنیم، امنیت رو نگیم که این هست هست و بلاغیر میشود امنیت رو، نگاه به امنیت رو و گفتمان رو تغییر داد خیلی راحت، الگوها و مدل‌های ذهنی رو تغییر داد. اگه ما اینا رو تغییر بدیم مطمئناً فهم از امنیت هم تغییر پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای دکتر پیوسته، وقتمون اندک هست، جنبندی پایانی شما رو میشنویم ناظر به 40 سالی دوم انقلاب و اینکه در حوزه ثبات و امنیت چه در سطح خارجی، چون بالاخره ما این رو کم و بیش اذعان داریم که ما در حوزه اسکاندیناوی زندگی نمی کنیم، در حوزه شرق آسیا هم زندگی نمی کنیم، در حوزه هستیم که قدرت های جهانی حضور دارن، حضور نظامی دارن، نظم امنیتی منطقه‌ای رو عملا با دخالت خودشون دارن جهت میدن و بسیاری از مناقشات دیگری که گروه های فروملی فراملی و بعضا دولت های شکست خورده، چون اساسا یک مسئله که ما در حوزه منطقه غرب آسیا داریم فقدان دولت هست، استیتلس، یعنی اینکه دولت هایی که از قدرت نظامیشون صرف نظر کردن عملا به مرز بی دولتی رسیدن، و در حوزه امنیت داخلی امنیت اجتماعی که وجه پررنگ و البته ضروری بحث ما بود، چجوری میشه این دو تا رو با هم جمع کرد؟ بفرمایید.
از اون نظر ما هم چندان دست و پا بسته نبودیم. شما ببینید تحریم های دور دوم، یعنی بعد از اینکه ما برجامو داشتیم، تحریم های جدیدی که اومد چجوری کنترل شد توسط ایران با دوستان منطقه‌ای که داشت، دلارها چجوری جابجا شد، کجا زمانی که اونها فشار به ما آوردن ما هم تونستیم فشار بیاریم، از کجا به اونها حمله کردیم. بنابراین ما هم یه کارهایی در همین زمینه انجام دادیم. این همون برمیگرده به اون بحث اولمون که ما هم بالاخره یه دکترینی داریم، ولی اینکه حالا رو کاغذ نیومده رو که قبلا بحث کردیم چرا اینجوری شده. حالا یه گام خیلی قویی که میشه اینجا برداشت، اتحاد حوزه‌های مختلف با هم دیگه است. ببینید ما یکی از مشکلاتی که داشتیم این جدا جدا عمل کردن ها بوده. من یه مورد خیلی واضح و مثال میزنم، اون شیطنتی که شد بین در واقع دکتر ظریف و سردار سلیمانی، اختلافی که تو رسانه ها مطرح شده بود چجوری مدیریت شد، این میتونه یه مدلی از مدیریت اختلاف باشه. یعنی دستگاه دیپلماسی و دستگاه نظامی ما در واقع یه چیز هستن. اینجاست که امنیت رو میشه به دست آورد، چجوری این اتحادها رو شکل بدیم. ولی خب گفتنش راحته، انجام دادنش بسیار دشواره و باید به همین نمونه های خوبی که قبل از این داشتیم اشاره کنیم. خب با توجه که گفتید وقتمونم که من میخوام اینجوری جمع‌بندی کنم، حوزه های دیگر رو هم اینجوری باید مدیریت کرد. یعنی تا زمانی که ما نتونیم اون چندگانگی ها رو که به قول دکتر رضایان گفتن که گاهی که نگاه میکنیم انگار که مثلا هیچ وقت این جمع‌بندی درست انجام نشده، به یه توافق رسید نشده، ما باید اون تأکید بکنیم که اگر در هر حوزه‌ای بشه به اونجا رسید، اون موقع میشه اون امنیتی ندیدن و روالمند کردن اوضاع رو که امنیت روانی رو به دنبال داره بشرسیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر صادق پیوسته جامعه شناس و مدرس دانشگاه و همچنین جناب آقای دکتر احد رضاییان پژوهشگر پستا دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. بسیار سپاسگزارم. عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو شنیدید، سیاستنامه ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع این برنامه اهمیت ثبات و امنیت کشور، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در منشور گام دوم انقلاب بود. سیاستنامه مسئول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 27861035، سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 رابطومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
سیاستنامه رو از رادیو گفتگو شنیدید. شنوندگان ارجمند، امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. در برنامه‌های رادیو گفتگو اصل شما هستید شنوندگان ارجمند که میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. استدعا میکنم با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها شماره 301035 ارتباط برقرار بفرمایید و نظر خود رو بیان بفرمایید. همچنین میتونید با شماره 27861035 ارتباط برقرار کنید و پیشنهادات خود رو ارائه بفرمایید. در ضمن اپلیکیشن رادیو گفتگو، شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب سر رسیدی از قربت بیابان، دل خسته دیدم اتا آوار خیز باران، پامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکستم از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گو گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم من با تو خود گرفتم از خندت شکفتم چشم تو شاعرم سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده سر رسیدی از قربت بیابان دل خسته دیدم از آوار خیس باران وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی من خود شکستم در فصل ناامیدی در برکه دو چشمت نگریه و نخنده گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده من راه به خلوتش هرگز نبرد شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم
سربسته سرباز پیچیده سرراست کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز برای اظهار نیاز نماز گفتگوی هر روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.